برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی. قبل از اینکه بخش هشتم یعنی اقتصاد و تاریخ را در درس های تاریخ خانم و آقای ویلدورانت شروع کنم، چند تا خبر خیلی کوتاهی است. شنبه 24 ژوئیه پاپ فرانسیس که تحصیل جزو پاپ‌های معدوده فلسفه در آرژانتین کرده است به کانادا رفت تا از شکنجه و تجاوز جنسی و کشتار کودکان سرخپوست در مدارس کاتولیک در کانادا عذرخواهی کند. در این مورد هم لباس سرخپوست پوستان را پوشید و هم دست پیرزن سرخپوستی را بوسید. از کارهای خوب این پاپ آرژانتینی که تحصیل فلسفه کرده تایید بیگ بنگ و به خصوص تئوری تحول انواع یا تکامل موجودات زنده و نیز در این اواخر انکار بهشت و جهنم. اما در سفر سه روزه‌ای که به ارمنستان یعنی ایروان داشت از نسل‌کشی ارامنه توسط ترک‌های جوان یک جانبه و بدون شنیدن سخن و دلایل طرف مقابل اون رو تایید کرد. البته آقای ترودو نخست وزیر کانادا پس از افشای ابعاد این جنایت هولناک کشتار، یعنی بچه های سرخپوستا رو میگرفتن به زور اونم که زبان یاد بدن، زبان مادریشون فراموش بشه و بعد مسیحیشون بکنن. در اونجا به دلایلی که کشیش ها برای خودشون تراشیدن اینها رو بهشون تجاوز میشده، شکنجهشون میکردن، میکشتن. حتی در مکزیک گفته شده که بچه ها رو می بردن و می گفتن غسل تعمید می دادن، بعد سرشون رو دولت مکزیک هم تایید کرده می کوبیدن در کلیسا که تو اگه برگردی بیدین خواهی شد، الان می ری به بهشت. به هر حال یعنی جنایات مسیحیت اصلا ابعادش غیر قابل تصور. بقیه ادیان از جمله اسلام رو نمیدونم هندویزم اینا به پاشنه پاشون نمیرسه. فقط 150 میلیون نفر سرخپوست در امریکا و 50 میلیون سیاه‌پوست در آفریقا قتل عام شده. عنوانی رو که در ندای سیاه مارتین لوتر کینگ اینجوری مینویسه، کلیسا گفت، در تورات نوشته شده، کتاب مقدس، که انسان را به شکل خودش آفرید، چون خدا سیاه نیست پس سیاه انسان نیست بکشید. یک شورایی هم در یک بار گفتم، باز تکرار میکنم، در پرتغال تشکیل شده بود و مثل اسپانیا و پرتغال مبنی بر این که حضرت نوح سه تا فرزند داره که آدم ثانی بچه تمام نسل بشر از نوح زاییده شده. بین فرزندان نوح که سام و هام و یافثه، فرزندان اسمهاشون نسلاشون معلومه، سرخپوستا ذکر نشده. بنابراین سرخپوستا انسان نیستن که اون کشیش به قول عوام میگن خدا پدرشو بیامرزه، یه عده سرخپوست رو مسیحی کرده بود و انجیل حفظشون بوده. اونجا میاره میگه هر چی میپرسید از انجیل بپرسید. اونا هیچی رأی اون دادگاه شکسته میشه والا یه فتوای بزرگتری برای کشتار صادر میشد. به هر حال جزو تاریخ. بگذاریم، به هر حال این در تحت فشار نخست وزیر کانادا آقای ترودو بود که پاپ فرانسیس اومد به کانادا و مستقیما از سوخوستا و تلویحا از بشریت عذرخواهی کرد و اهالی کانادا، زیرا که وقتی ترودو از پاپ ماها پیش بود خواست که بیاد عذرخواهی کنه، پاپ در صحبت اشاره به اون کرد، ولی نخست وزیر کانادا محکم روی موضعش وایستاد. بالاخره از یک سو تحت فشار دولت کانادا و از سوی دیگر چون پاپ فرانسیس میدید که به آخر خط رسیده و احتمال مردن یا کنار رفتنش میرود، روی چرخ اومد دیگه، این شرافت رو داشت که بیاید و رسما عذرخواهی کنه. خواستم اینا رو بخششونم من به آقای بهبهانی به نظرم ایمیل کردم. لایحه تبادل محکومان در پارلمان بلژیک با 79 رأی موافق ننگشون بود، 48 یک رأی مخالف و 11 رأی ممتنع تصویب شد. این لایحه با هدف برگرداندن اسدالله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی از سوی دولت بلژیک به پارلمان فرستاده شده. اما دادگاهی در بروکسل انتقال اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران را ممنوع اعلام کرد. اسدالله اسدی به جرم برنامه ریزی عملیات تروریستی به 20 سال زندان محکوم شده و یکی از دریا صفائی نماینده پارلمان در بلژیک و از مخالفان تصویب این مسئله این موضوع رو صدور این حکم را خبر داد. و البته دادگاه استیناف بروکسل روز جمعه هر گونه امکان را برای قوه مجریه بلژیک جهت تحویل مأمور ایرانی اسدالله اسدی در سال 2021 در بلژیک به اتهام تروریست محکوم شده بود اعلام کرد. بله، به هر حال در کنار این اتفاق و خارج از نوشته فیگارو، نویسنده می نویسه مایلم فهرستی تهیه می شد تا ببینیم چه کسانی از این پس نخواهند توانست یک قدم پافراتر از ایران به سمت جهان آزاد بگذارن، از جمله اروپا. برای مقدمه این چهار نفر رو معرفی میکنم: علی اکبر ولایتی، پرونده قتل شاپور بختیار و گروگانگیری، حسین شریعت مداری، مدیر کیهان جمهوری اسلامی که قلم و دشنه را در دست به دست میکنند، را دست به دست میکنند، قاضی مرتضوی که نیاز به شرح احوال ندارد، منظور قاتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی که به ضرب شدید، یعنی خانم دکتری که اونجا بوده بعدن اومده کانادا، مفصل همین در ویکی‌پدیا بزنید میبینید. و آخر عطاالله که در انگلستان است و از آوردن نامش کراهت دارم، اون نویسنده نوشت. به هر حال در اینجا تموم کردم، رسیدم به اقتصاد و تاریخ. بنا به بر گفته کارل مارکس، اقتصاد در حال عمل است. به عبارت دیگر مسابقه است میان افراد، میان گروه ها، میان طبقه ها، میان کشورها برای تحصیل غذا و سوخت و کالا و قدرت اقتصاد. فرم های سیاسی، نهادهای دینی و خلاقیت فرهنگی همه در واقعیت‌های اقتصادی منشأ دارند، یعنی ریشه دارند. بدین ترتیب انقلاب صنعتی که ما الان درش وارد دوره انفورماتیک شدیم سرمایه‌داری صنعتی بدین ترتیب انقلاب صنعتی با خود دموکراسی، اعتقاد به تساوی زن و مرد، نظارت بر موالید، سوسیالیسم، انحطاط دینی، تنزل اخلاق سنتی و دینی، من اضافه کردم سنتی و دینی را، آزادی ادبیات از بند حمایت آریستوکراسی و من اضافه میکنم و دین، جانشینی و ایدئولوژی، جانشینی رئالیسم به جای رومانتیسم در داستان پردازی و سرانجام تفسیر اقتصادی تاریخ را همراه آورد. یعنی سرمایه‌داری اینا را همراه آورد و به درستی اون می نویسه که در واقع اقتصاد به اصطلاح تفسیر تاریخ که مارکسیسم در نتیجه سرمایه‌داری این تئوری رو آورد. شخصیت‌های برجسته در این نهضت‌ها از نظر چون اقتصاد عامل تعیین کننده است معلول بودند نه علت. اگر یونانی‌ها بر تنگه داردانل تسلط اقتصادی پیدا نمی‌کردند هرگز کسی سخن از آگاممنون و آشیل و هکتور نمی‌شنید. هکتور در مثل مقابل آشیل جنگید و کشته شد. این جاه طلبی اقتصادی بود که هزار کشتی به سوی ایلیوم روانه کرد، نه رخساره هلن که انتر گیومه گذاشته، داخل گیومه گذاشته، لطیفتر از هوای شامگاهی با پوششی از زیبایی هزار ستاره. آن یونانیان رند نیک می دانستند که چگونه یک حقیقت اقتصادی اوریان را با برگ انجیر عبارتی بپوشانند. اشاره به آدم و حواست که وقتی میوه ممنوع معرفت رو خوردن رفتن خودشون رو پنهون کردن. تفسیر اقتصادی بی تردید بر بخش بزرگی، یعنی نه همه، از تاریخ روشنی می افکند. پول اتحادیه دلوسی پارتنون را بنا کرد، خزانه مصر کلوپاترا، روم تحلیل رفته اوگوست را جان تازه بخشید، برای ویریژیل مقرری سالانه درست کرد و هوراس را به نان پاره ای رساند. بعد دنباله نقش این اقتصاد رو و تعیین این چیزهای سیاسی و نظامی رو هم میاره. جنگ های صلیبی مانند جنگ های روم با ایران از دوره اُرد اشک 13 اشکانی کراسوس کوشش هایی بود که غرب برای تسلط یافتن بر راه های بازرگانی شرق می کرد. کشف آمریکا در نتیجه شکست جنگ های صلیبی بود. کاملا درست می گید. یعنی جنگ های صلیبی باعث شد که اینا اومدن برن به هند، شکست خورده بودن دیگه، دور بزنن، رفتن به امریکا، امریکا کشف شد. و الان هم اندیم میگن به سرخپوستا به خاطر اینکه فکر میکنن کردن به هند رسیده کریستوف کولوم. که اسم امریکا هم از اونه، اون پیدا کرد که یه جای جدیدی کشف شده. بانکداری خاندان مدیچی هزینه اقتصاد رو میگه، نهضت رنسانس در فلورانس را تامین میکرد. بازرگانی و صنعت شهر نورنبرگ به دورر امکان رشد داد. آلبرشت دورر در واقع حقاق ریاضیدان آلمانی و باسمه فشاری رو برای چاپ اینا در 1471-1528 درست مقطع رنسانس ظهور کرده، خیلی هم مؤثر افتاده. انقلاب فرانسه نه بدان سبب رخ داد که ولتر طنزهای جانانه می نوشت و روسو یعنی ژان ژاک روسو داستانهای پر احساس می آفرید. اشاره به اعترافاتش کشش می بره، تجاوز می کنه، اینا مردم فرانسه رو از دین بیزار کرد، بسیار مؤثر بود. البته کتاب های دیگه ای که راجع به اصطلاح حقوق و غیره نوشته که اونا هم سر جاشه. بلکه بدان سبب به وجود اومد انقلاب فرانسه که طبقات بورژوا به حد رهبری اقتصادی در یک جامعه اضافه میکنن فئودال رسیده بودن. برای سرمایه گذاری و بازرگانی آزادی عمل قانونی میخواستن که پادشاه فئودال به اونا نمیداد. در اشتیاق قبول اجتماعی بودن و شور قدرت سیاسی در سرشان افتاده بود. مارکس مدعی نبود که افراد همواره به سائقه منفعت اقتصادی اقدام می کنن. هرگز نمی گفت که عشق آبلار، این کشیش فرانسویه که مخفیانه ازدواج می کنه، بعد خلاصه بدبخت رو اخته می کنن، بعدم به تفتیش عقاید می رفته در ایتالیا می میره یا به صورت مرموز در راه از بین میره. هرگز نمی گفت عشق آبلار یا آیین بودا یا اشعار جان کیتس، جان رو من اضافه کردم، یه شاعر انگلیسی 1793-1821 که در واقع رومانتیزم، یکی از نمایندگان بزرگ رومانتیزم، اینا رو من اضافه کردم. من هرگز نمی گفت که عشق آبلار یا آیین بودا یا اشعار کیتس، جان کیتس، ناشی از ملاحظات مادی بودند، اما شاید نقش انگیزه های غیر اقتصادی یعنی دین و خرافات من اضافه می کنم و سنت های عوام را، اما شاید نقش انگیزه غیر اقتصادی را در رفتار توده ها دست کم می گیره. نقش حمیت دینی را مثلا در گشونهای مسلمانان یا اسپانیالی ها، شور ملی را مثلا در افراد قوای هیتلری نازی ها، یا کامیکاز که ژاپنیا با هواپیماهای چیز پر از مواد منفجره می اومدن و خلبان ها خود را می کوبیدن به کشتی های آمریکایی. باد قدسی معنی میده در ژاپنی کامیکاس. بله. خشم زاینده جماعت عوام را مثلا در آشوب گوردون در روزهای دوم تا هشتم ماه ژوئن 1780 در لندن، یا کشتارهای دوم تا هفتم سپتامبر 1792 در پاریس. در چنین مواردی ممکن است که سرجنبانان معمولا ناپیدا محرک های اقتصادی داشته باشند، اما هیجانات جماعت است که حاصل کار را عمدتا تعیین می کند. من یک اشاره هم به آشوب گودروم می کنم که یک هفته در ژوئن 1780 در نقاط مختلف لندن در گرفت. در آن تاریخ قانونی تازه از تصویب پارلمان انگلیس گذشته بود که به موجب آن کاتولیک ها یا آن کشور از بعضی محدودیت های مدنی خلاص می شدن. مرد متعصبی به نام لورد جورج گوردون در مقام رئیس انجمن پروتستان ها جماعتی را برانگیخت که علیه تصویب آن قانون تظاهرات کنند، اما تظاهرات به صورت بلوایی در آمد و در طی آن در زندان ها شکسته شد. اموال بسیاری به رغما رفت و نزدیک به 800 تن کشته و مجروح شد. در بسیاری از موارد نیز قدرت سیاسی یا نظامی ظاهراً سبب عملیات اقتصادی بوده است نه نتیجه آن، چنان که در تسخیر روسیه به توسط بلشویک ها در 1917 و یا در کودتاهای نظامی آمریکای جنوبی که در تاریخ این سرزمین مکرر به وقوع می پیوندد. چه کسی ادعا دارد که غلبه اعراب بر اسپانیا طارق را ولید بن عبدالملک با 4000 نفر فرستاد، یا غلبه مغول‌ها بر آسیای غربی و هند حاصل قدرت اقتصادی؟ هند مغول‌ها غلبه نکردند. امیر تیمور گورکانی که نوش بابر غلبه کرد، ولی امیر تیمور چون از طرف مادری به جغتای می‌رسید، خود را برای اینکه مشروعیت از جامعه افکار مومی جامعه بگیره به چنگیز منتسب میکرد. بله. در این موارد فقرا ثابت کردند که قوی تر از ثروتمندانند. پیروزی نظامی تفوق سیاسی آورد و تفوق سیاسی به تسلط اقتصادی منجر شد. خمینی هم یک نمونه‌اش. اگر قرار باشد جنرال ها می توانند تفسیر نظامی بر تاریخ بنویسند، که یکی از نظامی ها به نام آرتش در طوفان 57 بله راجع به تفسیر نظامی نوشت که انقلاب ایران یک مقصر اصلی دارد و اون کسی است که 25 سال از کودتای 28 مرداد تا انقلاب 57 بر آرتش بلا منازع فرماندهی کرده. فرماندهی یعنی پیشبینی و پیشگیری که شاه هیچ کدومشون نداشت، زیرا شاه جنم فرماندهی نداشت، مدیر میخواست. ایشون نوشتند و به درستی نوشتند. اون جمله ناپلئون هم در جنگ استرلیتز میپرسه که ما چقدریم؟ میگم 50,000 نفر. دشمن چقدره؟ 150,000 نفر. میگه 150,000 نفرم خودم میشیم 200,000 نفر، ما بیشتر از اونهاییم، حمله میکنیم، دفاع نمیکنیم. و نشون داد که نقش فرمانده به قول خودش یک فرمانده از شیر، فرماندهی شیر با لشکری از غزالان بر لشکری از شیران به فرماندهی یک غزال غلبه میکند، میخواد نقش مهم فرماندهی رو نشون بده. به هر حال خواستم به اون اشاره بکنم. بله. اگر احتیاط‌ها را منظور بداریم، می توانیم در تحلیل اقتصادی تاریخ گذشته درس‌های بسیاری بگیریم. ملاحظه می کنیم که روم در برابر بربرها منظور جرمن هاست، از آن رو ناتوان شده بود که به جای گروه کشاورزانی که پیشتر از آن تامین کننده جنگجویان سخت کوش و وطنخواه و مدافع خاک برای لژیون ها بودند، آن زمان بردگان با بیمیلی کار میکردند که میدیدند رنجشان بی حاصل است و مزارع وسیع تنها برای یک تن یا چند تنی تعلق دارد. امروز نیز عدم توانایی مزارع کوچک در استفاده از بهترین وسایل ماشینی سودبخش در کشورهای سرمایه‌داری یا کمونیستی بار دیگر کشاورزان را به سوی مالکیت‌های بزرگ سوق می‌دهد. کشاورزی را به سوی مالکیت‌های بزرگ سوق می‌دهد. کلخوز و صفکوز اونجا و فارم‌های آمریکا اینور. زمانی می‌گفتند که تمدن توفیلی مرد بیل به دست است. رفرماسیون چیز کرده در همون تاریخ تمدن، اما دیگر مرد بیل به دست وجود ندارد. بیل به دست سابق امروز کارگر است که فرمان تراکتور را در دست دارد. ناچارم است. کشاورزی نیز صنعت می شود و دیری نخواهد کشید که کشاورزان ناگزیر شوند میان مستخدمین سرمایه‌داران یا مستخدمی دولت یکی را برگزینند. کلخسروف گفت در مستخدمی دولت در یا در فرمای چینی و سرمایه‌داران. در امریکا ریگان که رو کار اومد 6% بود، وقتی میرفت 1% شده بود تعداد کشاورزان در امریکا. همه اتوماتیزه میشه و پیش میره. از سوی دیگر نیز تاریخ برای ما گزارش میکند که کسانی که میتوانند حریف کسان دیگر شوند، بعد کسانی مسلط میشوند که تنها میتوانند بر اشیا مسلط شوند. خیلی جالب. و کسانی که میتوانند بر پول مسلط شوند، اشیا منظور وسایل تولید ماشین، و کسانی که میتوانند بر پول مسلط شوند بر همه مسلط میشوند. باز به همون لوی 15 کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت رفرانس داد. بنابر این بانکدارانی که خطوط سیر کشاورزی و صنعت و بازرگانی را در پیش نظر دارند، سرمایه ها را به بانک میخوانند و جریان آنها را هدایت میکنند. اینجا دقیقاً با دقت تمام روی 4 بخش سرمایه داری به عنوان یک پیشکسوت و تاریخدان بزرگ انگشت گذاشت: سرمایه‌داری بانکی یا مالی، سرمایه‌داری صنعتی، سرمایه‌داری به اصطلاح بگم بازرگانی، و سرمایه‌داری کشاورزی. منظور از بازرگانی تجار بازار نیستن، منظور یونایتد فروته آمریکاست. و سرمایه‌داری صنعتی هم به بخش نظامی، انرژی، نفت و انرژی و مصرفی تقسیم میشه. و به درستی لنین میگه امپریالیسم اولیگارشی سرمایه مالی و صنعتی است، یعنی بانکی و صنعتی است. بنابر این بانکداران که خطوط سیر کشاورزی، صنعت و بازرگانی را در پیش نظر دارند، ببینید اون 4 جناح رو گفت، سرمایه ها را به بانک میخوانند و جریان آنها را هدایت میکنند. پول های ما را در دو راه و 3 راه به کار میاندازند: وام، بهره و تعهدات بازرگانی را قبضه می کنند و گاه به استقبال مخاطره می روند تا سودهای سرشار به چنگ آورند. در رأس هرم اقتصادی بانک ها قرار دارند. از خاندان مدیچی، دل فلورانس، فوگرها در آوگسبورگ تا روچیلدهای پاریس و لندن و مورگانهای نیویورک. معروفه که در جنگ دوم میرفتن در سوئیس با هم غذا میخوردن، صحبت میکردن، مال فرانسه و مال آلمان در جنگ اول، ببخشید، نه در جنگ دوم. به هر حال هیتلر روچیلدهای آلمان رو مرخص کرده بود. بانکداران چون یهودی بودن، بانکداران همیشه در جلسات هیئت حاکمه نشستند. مخارج جنگ ها بسیار زیبا نوشته و پاپ ها را تعیین می کنند. گاه نیز آتش انقلاب را بر افروختند. شاه در مورد انقلاب ایران گفت 2 شرکت نفتی بانی اصلیش بود، بریتیش پترولیوم و شل، از 7 خواهران. این هم نظر شاه، ولی خود شاه ما عامل اصلیه. بله. با بیفرماندهیش به قول اون نظامی. و گاه نیز آتش انقلاب را برافروختند. شاید یک راز قدرت ایشان، یعنی مثل سرمایه‌داری بانکی، آن باشد که در نتیجه مطالعه بر نوسانات قیمت ها دریافتند که تاریخ زیر و بالا دارد و پول آخرین یا بگیم تنها چیزی است که مرد عاقل برای روز مبادای خود ذخیره می کند. البته پول در دوره سرمایه‌داری و قبل سرمایه‌داری فرق میکنه. این هم در کتاب جلد اول کاپیتال روشن شده. در قبل از سرمایه‌داری پول وسط مبادله دو تا کالا قرار میگیره، یعنی کالا پول کالا میشه که نشون میده پول در این کالا دو تا کالا که مبادله میشه یک اندازه کار درشون انجام گرفته. یعنی من گندم میکارم، میارم، میفروشم، میرم چای میخرم، پس برای 10 کیلو گندم به اندازه 1 کیلو چای کار مصرف شده اگه مبادله بشه مثلا. در حالی که در دوره سرمایه‌داری تبدیل میشه به پول کالا، پول به علاوه پول اضافه. من خونه میخرم، از بانک وام میگیرم، خونه میخرم که اون خونه رو بفروشم که پول اضافه به دست بیارم. هر جا هم ارزش اضافی وجود داشته باشه، ربح بانکی وجود داشته باشه، بدون اونجا سرمایه داری، ولو اسمشو استالینیزم بذاره فرق نمی کنه، سرمایه داری دولتیه. اونجایی که کارگر تونست با کارخانه مستقیم در تماس باشه، ارزش اضافی هم مال جامعه باشه، اونجا اسمش سوسیالیسم خواهد بود که به وجود نیومده و نمیتونه به وجود بیاد به نظر خود کپیتال. چرا؟ برای اینکه تا سرمایه‌داری میتونه توسعه پیدا کنه، توسعه پیدا میکنه. اون زمانی که تمام بانک‌ها یکی شدن، سرمایه در عالم یکی شد، دیگه امکان گسترش سرمایه‌داری متوقف میشه. یا به سوی سوسیالیسم میره یا توحش میره. بشریت، نه یک کشور. تجربه گذشته جای شکی باقی نمیگذارد که هر نظام اقتصادی برای برانگیختن افراد و گروه ها به کار و تولید باید دیر یا زود به شکلی به انگیزه سودخواهی متکی شود. از نوشته من بکردم. عواملی مانند بردگی، نظارت دستگاه های پلیسی، شوروی رو میگه، یا شور رو شوق ایدئولوژیکی، اوایل انقلاب اکتبر شنبه های کمونیستی گذاشته بودن مجانی کار میکردن کار رو میکردن. اگر به جانشینی انگیزه سودخواهی برگزیده شوند، کم حاصل یا پرهزینه یا بیدوام و زودگذر از آب در می آیند. ویلدوران نمون که ببینه شوروی منفجر شد. در شرایط عادی به طور کلی درباره افراد بر مبنای استعداد تولید آنها قضاوت میکنند، مگر در وقت جنگ که استعداد تخریب و انهدام آنها معیار سنجش قرار میگیرد. از آنجا که استعداد عملی افراد متفاوت است، تقریبا در همه جوامع بخش بیشتر استعدادها به اقلیتی از افراد تعلق دارد. تمرکز ثروت نتیجه طبیعی این تمرکز استعدادهاست و ملازمه این دو در تاریخ منظماً تکرار می شود. ضریب تمرکز در صورت تساوی بودن عوامل دیگر به آزادی اقتصادی بستگی دارد و این خود منوط به جوازهای اخلاقی و قانونی است. حکومت استبدادی می تواند یک چندی در کار تمرکز درنگ ایجاد کند. حکومت دموکراسی چون حد اکثر آزادی را جایز می شمارد، در کار تمرکز شتاب می آورد. تساوی نسبی که افراد امریکایی در پیش از سال 1776 داشتند، مستعمره انگلیس بودند دیگه، استقلال قبل از استقلال، بر اثر هزار گونه تغییرات تدریجی فیزیکی، فکری و اقتصادی از میان برخواسته است. آمریکا بزرگترین کشور طبقاتی تاریخه. به این طور که امروز فاصله میان ثروتمندان و بینوایان آمریکا از هر فاصله ای از دوره امپراتوری دولتمندان رومی به این سو بیشتر شده است. در جوامع مترقی تمرکز ثروت ممکن است به حدی برسد که نیروی عددی بینوایان با نیروی استعداد ثروتمندان انگشت شمار به رقابت برخیزد. آنگاه این موازنه بی‌ثبات وضعی حاد و خطرناک به وجود می آورد. تاریخ با چنین وضعی به کرات مواجه شده است و حاصل آن یا توزیع دوباره ثروت به دست قانون بوده است در یونان، یا توزیع فقر به دست انقلاب روسیه. اینم جمله تئوریسین نازی هاست که گفت روزنبرگ. تساوی گدایان به وجود آورد انقلاب اکتبر، اونو به این صورت مؤدبانه نوشته. بنابر قول پلوتارک در آتن سال 1594 پیش از میلاد تفاوت فاحش ثروت اغنیا و فقرا به اوج خود رسیده بود و پیدا بود که شهر به وضع خطرناکی دچار شده و برای رهانیدن آن از آشوب و اختشاش چاره جز برقراری حکومت استبدادی به نظر نمی رسید. دیکتاتوری را هم به همین معنا به کار می برده. بله، زندگانی سولون بخش پلوتارک. فقرا که دریافته بودند وضع اجتماعیشان سال به سال بدتر می شود، حکومت در دست اربابان بوده و در دعوای محاکم فاسد به زیان آنان یعنی فقرا محاکمه ها رأی می دادند. کم کم سخن از شوره میان می آوردند. اغنیا نیز خشمگین از خطری که ثروتشان را تهدید می کرد تدارک دیدند که با اعمال زور از خود دفاع کنند. اما عقل سلیم چیره شد، در امریکا چیره نشده تا ها و یه کمی کندی و غیره، و عناصر ای سرانجام موجباتی فراهم آوردن که سولون بازرگان ندیبزاده به مقام آرخون که سر آرخون بستا آرخون اعظم برگزیده شود. آرخون هم یه مقامی بوده در یونان که کسی که به اون میرسید در واقع نوعی فرماندار میشد، بستا صاحب منصبان عالی رتبه رو میگفتن که نه تن بودن در اونجا. سولون ارزش پول رایج را کاهش داد تا بار همه بدهکاران سبکتر شود، گرچه خود در زمره بستانکاران بود. طنز زیبایی است. از وام های خصوصی مقداری کاست و بدهکاران را از زندان آزاد کرد. توقیف های اشخاص را به سبب پس افتادن بدهی مالیات یا سود وام گرگان گرفته شده بودن ملغا کرد. قانون مالیات بر درآمدی وضع کرد که تصاعدی بود و بنابر آن اولین بار در امریکا هم بعدن تصویب شد، و بنابر آن ضریب مالیاتی ثروتمندان 12 برابر ضریب مالیاتی فقرا بود. دادگاه ها را بر اساس عامه پسندتری از نو سازمان داد و مقرر کرد که فرزندان آنان که به خاطر آتن در جنگ کشته شده بودند به هزینه دولت پرورش یابند و تحصیل کنند. اغنیا زبان به اعتراض گشودند که اقدامات او مصادره علنی اموال آنهاست. اصلاح طلبان افراطی گلمند بودند که چرا از نو تقسیم اراضی نکرده اون انقلابی ها. اما نسلی بیش نگذشت بر همه روشن شد که اصلاحات او آتن را از انقلاب رهانید. بله، در ایران هم قازان خان این کار را کرد، ربح وام ها را بخشید، میزان مالیات را تثبیت کرد، اوزان را به وجود آورد، کیلو من تبریز پول ها را به چیز کرد و یک رفرم بسیار عظیم در کشاورزی و غیره انجام داد. سنای روم با آنکه من اضافه کردم بر این، سنای روم با آنکه به خردمندی شهره بود برخلاف آتن، وقتی تمرکز ثروت در آن کشور به مرحله بحرانی رسید، سرسختانه به راه خود رفت و چاره‌ای نیندیشید. حاصل این غفلت درگیری جنگی طبقاتی و داخلی بود که تا 100 سال طول کشید. تیبریوس گراکوس نجیب‌زاده‌ای که به منصب تریبونی، اینم یک پستی بود در به اصطلاح چیز آتن، در روم قدیم عنوان بعضی از صاحب‌منصبان بود که اختیارات کشور یا لشکری یا هر دو را داشتند. از معروف‌ترین تریبون‌ها در تاریخ روم تریبون‌های نماینده پلبیان‌ها بود. پلبیان‌ها که رومی‌ها به دو بخش تقسیم میشن، اونم توضیح میدم بعد. بله. پیشنهاد تقسیم اراضی داد و گفت مالکیت ارضی را برای هر شخص به 135 هکتار محدود کنند و مازاد آن را به افراد طبقه زحمتکش و بیگرار پایتخت اختصاص دهند. سنا پیشنهاد او را مصادره اموال خواند و نپذیرفت. تیبریوس به مردم متوسل شد و گفت شما برای تامین ثروت و تجمل دیگران می جنگید و کشته می شوید. شما را سروران جهان می نامند، اما یک وجب زمین نیست که بتوانید آن را مال خود بدانید. بله، تیبریوس با وجود مخالفت قوانین روم در مبارزه انتخاباتی دوره بعد شرکت کرد و در بلوایی که در روز انتخابات به وجود آوردن به قصر رسید. 133 پیش از میلاد برادرش کایوس گراکوس نیز که مدعای او را تعقیب میکرد، نتوانست از بروز خشونت تازه جلوگیری کند و به غلامش فرمان داد او را بکشد. غلام نیز نخست فرمان را اجرا کرد و خود را کشت. 121 قبل از میلاد به فرمان سنا 1000 تن برخلاف یونان از پیروان کایوس را کشتند. آنگاه ماریوس رهبر پلبیان‌ها را به عهده گرفت، اما همین که نهضت آنها به لبه پردگاه انقلاب رسید او خود را کنار کشید. کاتیلین رهبر دیگر که پیشنهاد میکرد همه دیون ملغا شود، یعنی قرضها، از گدایان تیربخت قشونی انقلابی به راه انداخت، اما نخست از فصاحت خشمناک سیسرون شکست خورد که سیاستمدار روم بود به خاطر ژول سزار که 43 پیش از میلاد بعد از قتل ژول سزار کشته شد و خطیب بسیار برگزیده روم باستان بود. بله، و بعد در پیکاری با قوای دولتی کشته شد. 62 پیش از میلاد 5 سال پس از آغاز جنگ داخلی جولیوس قیصر یعنی سزار در صدد میانجیگری برآمد، اما پاتریسیان ها که اعیان و اشراف رومی در روم باستان طبقه ای از مردم بودند که به آنها پوپولوس رومانوس یا خلق روم گفته میشد، اعضای این طبقه از همه مزایای مدنی برخوردار بودند و مردم دیگر پلبیان ها در برابر آنها حکم موالی را داشت. و در 44 پیش از میلاد مارکوس آنتونیوس مارک آنتوان به راه قیصر رفت، اما مشی او با عشق و جاه طلبی که به کلوپاترا خود در هم آمیخت، اکتاویوس اوگوست دیگه که ماه اوت هم به نام اونه در نبرد اکیتون او را در هم شکست در مصر و پرینسیپات امارات را بنا نهاد که 210 سال از 30 پیش از میلاد تا 180 میلادی پاکس رومانا یعنی صلح رومی را در میان طبقات جامعه و کشورهای جزء امپراتوری برقرار نگه داشت. سزار و مسیح تاریخ تمدن رفرانسش اونه. پس از آنکه نظم سیاسی امپراتوری روم غربی در هم ریخت در 476 بعد از میلاد به وسیله جرمن ها همین آلمانی ها تا چند قرن فقر و تهیدستی سایه گسترد، سپس اندک اندک تمرکز تازه آغاز شد. این بار سلسله مراتب کلیسای کاتولیک از بخشی از این تمرکز برخوردار بود، اما نهضت اصلاح دینی که لوتر انجام داده از لحاظی توزیع مجدد این ثروت بود که از طریق کسر پرداخت مالیات های آلمان و انگلیس به کلیسای کاتولیک رومی و ضبط اموال و عواید کلیسا و تخصیص آنها به امور غیر روحانی صورت گرفت. این جنبه اقتصادی اصلاح دینی لوتر رو نشون میده، من در جای ندیدم به این زیبایی. در انقلاب فرانسه بعد از لوتر کوشش های خشونت آمیزی که برای توزیع مجدد ثروت انجام گرفت در روستاها با ژاکری و در شهرها با کشتار دست جمعی همراه بود. ژاکری را هم عنوان شورشی بود در فرانسه که در سال 1358 در شمال آن کشور روستاییان بر ضد اشراف برپا کردند. تسمیه از اینجاست که روستاییان را اغلب لقب ژاک داده بودند و ژاکری در حقیقت به معنای ژاک بازی است، اما در متن کتاب خانم من اضافه کردم و آقای ویلدورانت این عنوان را توسعه داده و به صورت جمع به کار بردند و مراد او آنها اعمال و اقداماتی است شبیه ژاکری فرانسه. البته اینجا اشاره به انقلاب دهقانی آلمان، جنگ دهقانی آلمان که در 1850 روی داد و لوتر هم با اون مبارزه میکرد، به اصطلاح به رهبری توماس مونتسر، بله، که کلیساها را خراب میکرد و غیره و غیره. خلاصه جنگ دهقانی در آلمان را باید خوند، بسیار زیباست. و در شهرها با کشتار دست جمعی همراه بود، فودال ها رو دیگه در رفتن خیلی آشنان. و حاصل عمده آن انتقال مال و امتیاز از طبقه اشراف، من اضافه میکنم، و فودال به طبقه بورژوا بود. انقلاب فرانسه حکومت کشورهای متحده و شاهان بعدی مثل ناپلئون پادشاهان سرمایه‌دار بودن، اونا لوی 14 نبودن دیگه. حکومت کشورهای متحده آمریکا در سال 1933 تا 52 و 1960 تا 65 به نظرم کندیه روش مسالمت‌آمیز سولون را به کار بست. از اون روزولت بحران اقتصادی آمریکا را خوابوند و توزیع معتدل و آرامش بخشی انجام داد. شاید در جمع حکومتیان این کشور کسی از تاریخ سررشته ای داشته باشد، اما مردم طبقات بالای آمریکا با ناسزاگویی بدان تن در دادند و سر از نو به انباشتن ثروت ادامه دادند. یعنی خطر را آمریکا رو تهدید میکنه. جملهش اینه. آخر صحبت، از گفتار خود نتیجه میگیریم تمرکز ثروت امری است طبیعی و حتمی الوقوع که هر چند گاه یک بار با توزیع مجدد خشونت آمیز یا مسالمت آمیز اندکی تعدیل می شود. سراسر تاریخ اقتصادی از این دیدگاه در حکم تپش های قلب جامعه است قبض و بستی است در حد پهناوری که هر بار تجمع ثروت و انتشار اجباری آن را موجب می شود. بنابراین این پایان آخرش سخنرانی، رسیدیم به بخش نهم، سوسیالیسم و تاریخ از درس‌های تاریخ. شب و روز عزیزان به خیر باد. ممنونم.